با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که از برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی کتاب ترانه‌های خیام نوشته صادق هدایت خواهند پرداخت.
از آمدن و رفتن ما سودی کو، از بافته وجود ما پودی کو. در چنبر چرخ جان چندین پاکان می سوزد و خاک می شود دودی کو.
هنگام سپید دم خروس سحری، دانی که چرا همی کند نوه گری، یعنی که نمودن در آینه سال که از عمر شبی گذشت و تو بیخبری.
ترانه‌های خیام به کوشش صادق هدایت، کاری توسط ناصر زراعتی برای برنامه کتابخانه رادیو سپهر. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، خیلی متشکر، دست شما در نکنه و سلام به شما و شنوندگان عزیز. اگر هر بار که این کتاب حالا تا وقتی که خونده بشه، البته میدونم زحمت داره آقای شجریان یکی از این رباعیاتو به این زیبایی بخونه و صدای گرم و زیبای شاملو هم یک رباعی بخونه که دیگه خیلی خوب میشه.
امیدوارم
نه که همین آرمم خوبه، دست شما در نکنه. من با اجازه شروع میکنم. ترانه های خیام صادق هدایت مقدمه.
لطف میفرمایید.
شاید کمتر کتابی در دنیا مانند مجموعه ترانه های خیام تحسین شده، مردود و منفور بوده، تحریف شده، بهتان خورده، محکوم گردیده، حلاجی شده، شهرت عمومی و دنیاگیر پیدا کرده و بالاخره ناشناس مانده. اگر همه کتاب‌هایی که راجع به خیام و رباعیاتش نوشته شده جمع‌آوری شود، تشکیل کتابخانه بزرگی را خواهد داد. ولی کتاب رباعیاتی که به اسم خیام معروف است و در دسترس همه می باشد، مجموعه است که عموماً از 80 الی 1200 رباعی کم و بیش در بر دارد، اما همه آنها تقریباً جنگ مغلوطی از افکار مختلف را تشکیل می دهند. حالا اگر یکی از این نسخه های رباعیات را از روی تفریح ورق بزنیم و بخوانیم، در آن به افکار متضاد، به مضمون های گوناگون و به موضوعهای قدیم و جدید بر می‌خوریم، به طوری که اگر یک نفر 100 سال عمر کرده باشد و روزی 2 مرتبه کیش و مسلک و عقیده خود را عوض کرده باشد، قادر به گفتن چنین افکاری نخواهد بود. مضمون این رباعیات روی فلسفه و عقاید مختلف است، از قبیل الهی، طبیعی، دهری، صوفی، خوشبینی، بدبینی، تناسخی، افیونی، بنگی، شهوت پرستی، مادی، مرتاضی، لامذهبی، رندی و غلاشی، خدایی، وافوری. آیا ممکن است یک نفر این همه مراحل و حالات مختلف را پیموده باشد و بالاخره فیلسوف و ریاضیدان و منجم هم باشد؟ پس تکلیف ما در مقابل این آش در همجوش چیست؟ اگر به شرح حال خیام در کتب قدما هم رجوع بکنیم به همین اختلاف نظر بر می‌خوریم. این اختلافی است که همیشه در اطراف افکار بزرگ روی می‌دهد، ولی اشتباه مهم از آنجا ناشی شده که چنان که باید خیام شناخته نشده و افسانه‌هایی که راجع به او شایع کرده‌اند این اشکال را در انتخاب رباعیات او تولید کرده است. در اینجا ما نمی‌خواهیم به شرح زندگی خیام بپردازیم و یا حدسیات و گفته‌های دیگران را راجع به او تکرار بکنیم، چون صفحات این کتاب خیلی محدود است. اساس کتاب ما روی یک مشت رباعی فلسفی قرار گرفته است که به اسم خیام همان منجم و ریاضیدان بزرگ مشهور است و یا به خطا به او نسبت می‌دهند. اما چیزی که انکار ناپذیر است این رباعیات فلسفی در حدود قرن 5 و 6 هجری به زبان فارسی گفته شد. تا کنون قدیمی ترین مجموعه اصیل از رباعیاتی که به خیام منسوب است نسخه بودلن آکسفورد می باشد که در سنه 865 در شیراز کتابت شده، یعنی 3 قرن بعد از خیام، و دارای 158 رباعی است. ولی همان ایراد سابق کم و بیش به این نسخه وارد است، زیرا رباعیات بیگانه نیز در این مجموعه دیده می شود. فیتزجرالد که نه تنها مترجم رباعیات خیام بوده بلکه از روح فیلسوف بزرگ نیز ملهم بوده است، در مجموعه خود بعضی رباعیاتی آورده که نسبت آنها به خیام جایز نیست. قضاوت فیتزجرالد مهمتر از اغلب شرح حالاتی است که راجع به خیام در کتب قدیم دیده می شود، چون با ذوق و شامه خودش بهتر رباعیات اصلی خیام را تشخیص داده تا نیکولا مترجم فرانسوی رباعیات خیام که او را به نظر یک شاعر صوفی دیده و معتقد است که خیام عشق و الوهیت را به لباس شراب و ساقی نشان می‌دهد، چنانکه از همان ترجمه مغلوط او شخص با ذوق دیگری مانند رونان خیام حقیقی را شناخته است. قدیمی ترین کتابی که از خیام اسمی به میان آورده و نویسنده آن هم عصر خیام بوده و خودش را شاگرد و یکی از دوستان ارادتمند خیام معرفی می کند و با احترام هرچه تمامتر اسم او را می برد، نظامی عروضی مؤلف 4 مقاله است. ولی او خیام را در ردیف منجمین ذکر می کند و اسمی از رباعیات او نمی آورد. کتاب دیگری که مؤلف آن ادعا دارد در ایام طفولیت سال 507 در مجلس درس خیام مشرف شده، تاریخ بیهقی و تتمه سوان الحکمه، نگارش ابوالحسن بیهقی می باشد که تقریبا در سنه 562 تألیف شده. او نیز از خیام چیز مهمی به دست نمی دهد، فقط عنوان او را می گوید که دستور، فیلسوف و حجت الحق نامیده می شده. پدران او همه نیشابوری بودند. در علوم و حکمت تالی ابو علی بوده، ولی شخصا آدمی خشک و بدخلق و کم حوصله بوده. چند کتاب از آثار او ذکر می کند و فقط معلوم می شود که خیام علاوه بر ریاضیات و نجوم در طب و لغت و فقه و تاریخ نیز دست داشته و معروف بوده است. ولی در آنجا هم اسمی از اشعار خیام نمی آید. گویا ترانه های خیام در زمان حیاتش به واسطه تعصب مردم مخفی بوده و تدوین نشده و تنها بین یک دست از دوستان همرنگ و صمیمی او شهرت داشته و یا در حاشیه جنگ ها و کتب اشخاص بازوق به طور قلمانداز چند رباعی از او ضبط شده و پس از مرگش منتشر گردیده که داغ لامذهبی و گمراهی رویش گذاشتند و بعدها با اضافات مقلدین و دشمنان او جمع‌آوری شده. انعکاس رباعیات او را در کتاب مرصاد العباد خواهیم دید. اولین کتابی که در آن از خیام شاعر گفتگو می شود کتاب خریدت القصر تألیف عماد الدین کاتب اصفهانی به زبان عربی است که در سال 572 یعنی قریب 50 سال بعد از مرگ خیام نوشته شده و مؤلف آن خیام را در زمره شعرای خراسان نام برده و ترجمه حال او را آورده است. کتاب دیگری که خیام شاعر را تحت مطالعه آورده مرصاد العباد تألیف نجم الدین رازی می باشد که در سنه 620 تا 621 تألیف شده. این کتاب وثیقه بزرگی است زیرا نویسنده آن صوفی متعصبی بوده و از این لحاظ به عقاید خیام به نظر بطلان نگریسته و نسبت فلسفی و دهری و طبیعی به او می دهد و می گوید صفحه 18 که ثمره نظر ایمان است و ثمره قدم عرفان، فلسفی و دهری و تبایعی از این دو مقام محرومند و سرگشته و گمگشتند. یکی از فضلا که به نزد نابینایان به فضل و حکمت و کیاست معروف و مشهور است و آن عمر خیام است، از غایت حیرت و زلالت این بیت را می گوید. رباعی: در دایره کامدن و رفتن ماست، آن را نه بدایت نه نهایت پیداست، کس می نزند دمی در این عالم راست، کین آمدن از کجا و رفتن به کجاست. رباعی: دارنده چه ترکیب تبایع آراست، باز از چه سبب فکندشن در کم و کاست، گر زشت آمد این صور عیب کراست، ور نیک آمد خرابی از بهر چه خواست. و در صفحه 227: اما آنچه حکمت در میرانیدن بعد از حیات و در زنده کردن بعد از ممات چه بود تا جواب به آن سرگشته غافل و گمگشته عاطل میگوید، دارنده چو ترکیب تبایع آراست. پایان نقل قول. قضاوت این شخص ارزش مخصوصی در شناسانیدن فکر و فلسفه خیام دارد. مؤلف صوفی مشرب از نیش زبان و فحش نسبت به خیام خودداری نکرده است. البته به واسطه نزدیک بودن زمان از هر جهت مؤلف مزبور آشناتر به زندگی و افکار و آثار خیام بوده و عقیده خود را درباره او ابراز می کند. آیا این خود دلیل کافی نیست که خیام نه تنها صوفی و مذهبی نبوده بلکه برعکس یکی از دشمنان ترسناک این فرقه به شمار می آمده؟ اسناد دیگر در بعضی از کتب قدبا مانند نزهت الارواح، تاریخ الحکما، آثار البلاد، فردوس التواریخ و غیره درباره خیام وجود دارد که اغلب اشتباه آلود و ساختگی است و از روی تعصب و یا افسانه‌های معجول نوشته شده و رابطه خیلی دور با خیام حقیقی دارد. ما در اینجا مجال انتقاد آنها را نداریم. تنها سند مهمی که از رباعیات اصلی خیام در دست می باشد عبارت است از رباعیات 13 گانه مونس الاحرار که در سنه 741 هجری نوشته شده و در خاتمه کتاب رباعیات روزن استنساخ و در برلین چاپ شده. رباعیات مزبور علاوه بر قدمت تاریخی با روح و فلسفه و طرز نگارش خیام درست جور می آیند و انتقاد مؤلف مرصاد العباد به آنها نیز وارد است. پس در اصالت این 13 رباعی و 2 رباعی مرصاد العباد که یکی از آنها در هر دو تکرار شده شکی باقی نمی ماند و ضمناً معلوم می شود که گوینده آنها یک فلسفه مستقل و طرز فکر و اسلوب معین داشته و نشان می دهد که ما با فیلسوفی مادی و طبیعی سر و کار داریم. از این رو با کمال اطمینان می توانیم این رباعیات 14 گانه را از خود شاعر بدانیم و آنها را کلید و محک شناسایی رباعیات دیگر خیام قرار بدهیم. از این قرار 14 رباعی مذکور سند اساسی این کتاب خواهد بود و در این صورت هر رباعی که یک کلمه و یا کنایه مشکوک و صوفی مشرب داشت نسبت آن به خیام جایز نیست. ولی مشکل دیگری که باید حل بشود این است که میگویند خیام به اقتضای سن چندین بار افکار و عقایدش عوض شده. در ابتدا لاابالی و شرابخوار و کافر و مرتد بوده و آخر عمر سعادت رفیق او شده، راهی به سوی خدا پیدا کرده و شبی روی مهتابی مشغول بادگساری بوده، ناگاه باد تندی وزیدن می گیرد و کوزه شراب روی زمین می افتد و می شکند. آن وقت خیام برآشفته به خدا می گوید ابریق می مرا شکستی ربی، بر من در عیش را ببستی ربی، من می خورم و تو می کنی بدمستی، خاکم به دهن مگر تو مستی ربی. خدا او را غضب می کند، فوراً صورت خیام سیاه می شود و خیام دوباره می گوید ناکرده گناه در جهان کیست؟ بگو. آن کس که گناه نکرده چون زیست؟ بگو. من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست؟ بگو. خدا هم او را می بخشد و رویش درخشیدن می گیرد و قلبش روشن می شود. بعد می گوید خدایا مرا به سوی خودت بخوان. آن وقت مرغ روح از بدنش پرواز می کند. این حکایت معجزه آسای مضحک بدتر از فحش‌های نجم الدین رازی به مقام خیام توهین می کند و افسانه بچگانه ایست که از روی ناشیگری به هم بافتند. آیا می توانیم بگوییم گوینده آن 14 رباعی محکم فلسفی که با هزار زخم زبان و نیشخندهای تمسخرآمیز دنیا و مافیهایش را دست انداخته در آخر عمر اشک می ریزد و از همان خدایی که محکوم کرده به زبان لغات آخوندی استغاثه می طلبد؟ شاید یک نفر از پیروان و دوستان شاعر برای نگهداری این گنج گرانبها این حکایت را ساخته تا اگر کسی به رباعیات تند او بر بخورد به نظر عفو و بخشایش به گوینده آن نگاه کند و برایش آمرزش بخواهد. افسانه دیگری شهرت دارد که بعد از مرگ خیام مادرش دائم برای او از درگاه خدا طلب آمرزش می کرده و عجز و لابه می نموده. روح خیام در خواب به او ظاهر می شود و این رباعی را می گوید ای سوخته سوختنی، ای آتش دوزخ از تو افروختنی، تا کی گویی که بر عمر رحمت کن، حق را تو کجا به رحمت آموختنی؟ باید اقرار کرد که طبع خیام در آن دنیا خیلی پس رفته که این رباعی آخوندی مزخرف را بگوید. از این قبیل افسانه ها درباره خیام زیاد است که قابل ذکر نیست و اگر همه آنها جمع آوری بشود کتاب مضحکی خواهد شد. فقط چیزی که مهم است به این نکته برمی‌خوریم که تأثیر فکر عالی خیام در یک محیط پست و متعصب خرافات پرست چه بوده و ما را در شناسایی او بهتر راهنمایی می‌کند. زیرا قضاوت عوام و متصوفین و شعرای درجه سوم و چهارم که به او حمله کرده‌اند از زمان خیلی قدیم شروع شده و همین علت مخلوط شدن رباعیات او را با افکار متضاد به دست می‌دهد. کسانی که منافع خود را از افکار خیام در خطر می‌دیدند تا چه اندازه در خراب کردن افکار او کوشیدند. ولی ما از روی رباعیات خود خیام نشان خواهیم داد که فکر و مسلک او تقریبا همیشه یک جور بوده و از جوانی تا پیری شاعر پیرو یک فلسفه معین و مشخص بوده و در افکار او کمترین تزلزل رخ نداده و کمترین فکر ندامت و پشیمانی یا توبه از خاطرش نگذشته است. در جوانی شاعر با تعجب از خودش می‌پرسد که چهره پرداز ازل برای چه او را درست کرده. طرز سوال آنقدر طبیعی که فکر عمیقی را برساند مخصوص خیام است. هرچند که رنگ و روی زیباست مرا، چون لاله رخ و چو سرو بالاست مرا، معلوم نشد که در طربخانه خاک نقاش ازل بهر چه آراست مرا. از ابتدای جوانی زندگی را تلخ و ناگوار می دیده و داروی دردهای خود را در شراب تلخ می جسته. امروز که نوبت جوانی من است، می نوشم از آن که کامرانی من است. عیبم مکنید گرچه تلخ است، خوش است تلخ است، چرا که زندگانی من است. در این رباعی افسوس رفتن جوانی را می خورد. افسوس که نامه جوانی طی شد، وان تازه بهار زندگانی دی شد. حالی که ورا نام جوانی گفتند، معلوم نشد او که کی آمد کی شد. شاعر با دست لرزان و موی سفید قصد باده می کند. اگر او معتقد به زندگی بهتری در دنیای دیگر بود، البته اظهار ندامت می کرد تا بقیه عیش و نوش های خود را به جهان دیگر محول بکند. این رباعی کاملا تأسف یک فیلسوف مادی را نشان می‌دهد که در آخرین دقایق زندگی سایه مرگ را در کنار خود می‌بیند و می‌خواهد به خودش تسلیت بدهد، ولی نه با افسانه‌های مذهبی، و تسلیت خود را در جام شراب جستجو می‌کند. من دامن زهد و توبه طی خواهم کرد، با موی سپید قصد می خواهم کرد. پیمانه عمر من به 70 رسید، این دم نکنم نشاط کی خواهم کرد. اگر درست دقت بکنیم خواهیم دید که طرز فکر، ساختمان و زبان و فلسفه گوینده این چهار رباعی که در مراحل مختلف زندگی گفته شده یکیست. پس می توانیم به طور صریح بگوییم که خیام از سن شباب تا موقع مرگ مادی، بدبین و ریبی بوده و یا فقط در رباعیاتش اینطور می نموده و یک لحن تراژیک دارد که به غیر از گوینده همان رباعیات 14 گانه سابق کس دیگری نمی تواند گفته باشد و قیافه ادبی و فلسفی او به طور کلی تغییر نکرده است. فقط در آخر عمر با یک جبر یأس‌آلودی حوادث تغییر ناپذیر دهر را تلقی نموده و بدبینی که ظاهراً خوشبینی به نظر می آید اتخاذ می کند. به طور خلاصه این ترانه های چهار مصرائی کم حجم و پرمعنی اگر 10 تای از آنها هم برای ما باقی می ماند، باز هم می توانستیم بفهمیم که گوینده این رباعیات در مقابل مسائل مهم فلسفی چه رویه‌ای را در پیش گرفته و می توانستیم طرز فکر او را به دست بیاوریم. لذا از روی میزان فوق ما می توانیم رباعیاتی که منسوب به خیام است از میان هرج و مرج رباعیات دیگران بیرون بیاوریم. ولی آیا این کار آسان است؟ مستشرق روسی ژوکوفسکی مطابق صورتی که تهیه کرده در میان رباعیاتی که به خیام منسوب است 82 رباعی گردنده ببخشید 82 رباعی گردنده پیدا کرده، یعنی رباعیاتی که به شعرهای دیگر نیز نسبت داده شده. بعدها این عدد به 100 رسیده. ولی به این صورت هم نمی شود اعتماد کرد، زیرا مستشرق مذکور صورت خود را بر طبق قول اغلب اشتباه تذکر نویسان مرتب کرده که نه تنها نسبت رباعیات دیگران را از خیام سلب کرده اند، بلکه اغلب رباعیات خیام را هم به دیگران نسبت دادند. از طرف دیگر سلاست طبع، شیوایی کلام، فکر روشن سرشار و فلسفه موشکاف که از خیام سراغ داریم به ما اجازه می دهد که یقین کنیم بیش از آنچه از رباعیات حقیقی او که در دست است خیام شعر سروده که از بین بردند و آنهایی که مانده به مرور ایام تغییرات کلی و اختلافات بیشمار پیدا کرده و روی گردانیده. علاوه بر بی‌موالاتی و اشتباهات استنساخ کنندگان و تغییر دادن کلمات خیام که هر کس به میل خودش در آنها تصرفی و دستکاری کرده، تغییرات عملی که به دست اشخاص مذهبی و صوفی شده نیز در بعضی از رباعیات مشاهده می شود. مثلا شادی به طلب که حاصل عمر دمی است. تقریبا در همه نسخ نوشته شادی مطلب، در صورتی که ساختمان شعر و موضوعش خلاف آن را نشان می دهد. یک دلیل دیگر به افکار ضد صوفی و ضد مذهبی خیام نیز همین است که رباعیات او مغشوش و آلوده به رباعیات دیگران شده. علاوه بر این هر آخوندی که شراب خورده و یک رباعی در این زمینه گفته از ترس تکفیر آن را به خیام نسبت داده. لذا رباعیاتی که اغلب دم از شرابخواری و معشوق بازی می‌زند بدون یک جنبه فلسفی و یا نکته زننده و یا ناشی از افکار نپخته و افیونی است و سخنانی که دارای معانی مجازی سست و درشت است می شود با کمال اطمینان دور بریزیم. مثلا آیا جای تعجب نیست که در مجموعه معمولی رباعیات خیام به این رباعی بر بخوریم؟ ای آن که گزیده ای تو دین زرتشت، اسلام فکنده ای تمام از پس و پشت، تا کی نوشی باده و بینی رخ خوب، جایی بنشین عمر که خواهندت کشت. این روایه تهدیدآمیز آیا در زمان زندگانی خیام گفته شده و به او سوء قصد کردند؟ جای تردید است، چون ساختمان روایی جدیدتر از زمان خیام به نظر می آید. ولی در هر صورت قضاوت گوینده را درباره خیام و درجه اختلاط ترانه‌های او را با رباعیات دیگران نشان می دهد. به هر حال تا وقتی که یک نسخه خطی که از حیث زمان و سندیت تقریبا مثل رباعیات 13 گانه کتاب مونس الاحرار باشد به دست نیامده، یک حکم قطعی درباره ترانه‌های اصلی خیام دشوار است. به علاوه شعرایی پیدا شدند که رباعیات خود را موافق مزاج و مشرب خیام ساختند و سعی کردند که از او تقلید بکنند، ولی سلاست کلام آنها هر قدر هم کامل باشد اگر مضمون یک رباعی را مخالف سلیقه و عقیده خیام ببینیم، با کمال جرأت می توانیم نسبت آن را از خیام سلب بکنیم، زیرا ترانه های خیام با وضوح و سلاست کامل و بیان ساده گفته شده، در استهزا و گوش کنایه خیلی شدید و بیپرواست. از این مطالب می شود نتیجه گرفت که هر فکر ضعیف که در قالب متکلف و که در یک قالب متکلف و غیر منتظم دیده شود از خیام نخواهد بود. مشرب مخصوص خیام مسلک فلسفی، عقاید و طرز بیان آزاد و شیرین و روشن او، اینها صفاتی است که می تواند معیار مسئله فوق بشود. ما اجالتا این ترانه ها را به اسم همان خیام منجم و ریاضیدان ذکر می کنیم، چون مدعی دیگری پیدا نکرده، تا ببینیم این اشعار مربوط به همان خیام منجم و عالم است و یا خیام دیگری گفته. برای این کار باید دید طرز فکر و فلسفه او چه بوده است. خب، مقدمه کتاب ترانه های خیام اینجا تموم میشه و میرسیم به فصل بعدی که عنوانش هست خیام فیلسوف، و یک فصل دیگه هم باز کتاب داره که خیام شاعره، برای فردا و روزهای بعد میخونیم.
بسیار سپاسگزارم.
روز شما بخیر.
قربان شما. لطف کردید.